در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهار از تبار محمد است و جهان به تدریج در قلمرو این بهار گام می‌زند. فردا با یک زلزله صبح می‌شود، آنگاه پیامبران با شاخه‌ای از گل محمدی به دنیا می‌گویند صبح بخیر. فردا ما آغاز می شویم. فردا جنگلی از پرنده، آسمانی از درخت و دریایی از خورشید خواهیم داشت. فردا پایان بدی هاست. فردا جمهوری گل محمدی است. انشاءالله باشیم در روزگار آمدن حضرت رو درک بکنیم و انشاءالله هممون از اصحاب و یاران اون حضرت باشیم. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های عزیز و نازنینمون. تبریک میگم فرارسیدن روز جمهوری اسلامی رو. انشاءالله که دل و جانتون بهاری و سبز باشه. با احترام، با افتخار امروز هم در کنار شما هستیم و در محضر و در معیت حاجای کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارن. اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم، آنچه گذشت، و انشاءالله نیمه شعبان که در راه، روز جمهوری اسلامی رو هم همینطور به همه بینندگانمون، به ویژه خانواده های معظم شهدا، اونایی که در این راه بیشتر زحمت کشیدن، تبریک بیشتر عرض میکنم و انشاءالله که روزگار امام زمان ارواحنا فدا رو هم ما هم درک کنیم.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم امروز خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیز و نازنینمون. انشاءالله دل و جانتون بهاری و سبز باشه و انشاءالله دلتون آرام باشه به ذکر خدای متعال. برنامه‌مون مزینه و منبره به نام امیرالمؤمنین و نکته‌های نابی که امروز حاجای کاشانی برای ما خواهند فرمود با خدمت شما هستیم و خواهیم شنید. داشتیم راجع به ریزش‌ها صحبت می‌کردیم در دوران حضرت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که امام زمان ارواحنا فدا رو درک کنیم و خدای نکرده خدا ما رو مبتلا به مفارقت با اهل بیت نکنه.
الهی آمین.
چند نفر رو انشالله امروز اگر توفیق پیدا کنیم عرض میکنیم که اینها کسانی هستند که خدمت کردن ولی فاصله شون در بعد از ریزش خیلی زیاد شده از اهل بیت. اولین نفر یزید ابن حجیه است. یزید ابن حجیه از یاران امیرالمومنینه، هم جمل، هم صفین، هم نهروان رو درک کرد.
هر سه تا جنگ
و این خیلی کم پیش میاد کسی سه جنگ شرکت کرده باشه، هم در برابر جملی ها با اون تفکرات، هم در برابر شامی ها، هم در برابر قراء در واقع کوفه که شدن خوارج. خیلی سه گروه مختلف وایساده، جنگیده و آدم مهمی هم بوده. وقتی حکمیت رخ داد و بین سپاه شام و سپاه کوفه قرار شد دو نفر بیان حکم بشن در ماجرای بعد از قرآن به نیزه کردن، دو گروه شاهدانی رو که مورد وثوقشون بود قرار دادن که ببینن متن اون مکتوب چیست.
این آدمای مهم،
آدمای مهم در سپاه کوفه افرادی در نقل‌های مختلف اختلافاتی از افرادی ذکر شده، مثلا امام حسن و امام حسین علیه السلام، عبدالله ابن عباس، مالک اشتر، حجر ابن عدی. در بین این جور اسامی امر ابن همق، در بین این جور اسامی یزید ابن حجیه هم هست، یعنی آدم مهم می بود. بعد از نهروان که حضرت خیلی از این راه شهید شده بودن و سه تا جنگ شده بود، ایشون رو فرستاد به سمت ری و دستباه، یعنی یه جایی بین ری و همدان امروزی، منطقه بزرگی دست ایشون بود. ایشون هم خلاصه فکر کرد که الان بالاخره هم یعنی دستش خالیه و نیرو کم داره، متاسفانه اختلاسی کرد.
عجیب.
از بیت المال به امیرالمومنین خبر رسید، بلافاصله گروه ضربت رو فرستاد و ایشون رو گرفتن و بردن انداختن ایش زندان. حضرت یه خادمی داشتن که به او فرمود که اینو تو این خونه نگه دار تا ببینیم که این وضع پولها چه میشه. هنوز پولها رو پس نگرفته بود. بله. حضرت در واقع بیشتر این زندانی ها رو نگه می‌داشتن تا تکلیفشون معلوم بشه. ایشون یه لحظه از خواب این خادم حضرت استفاده کرد و فرار کرد. بله. فرار کرد رفت کجا؟ فرار کرد رفت رقه. خیلی شبیه روزگار امروز ماست. چطور الان بعضیا وقتی میخوان به مستکبرین عالم پناهنده بشن، به ظالمین عالم پناهنده بشن، اونا اول اینا رو آدم حساب نمیکنن مستقیم، بعد برن در یک کشور واسطی، بعد اونجا وایسن تا خلاصه شرایطش پیش بیاد و
این اجازه رو بدن که اینا
اجازه رو بدن و بالاخره چهار تا کارم بکنن که دیگه راه برگشت نداشته باشن. در کتاب القارات خیلی حرف جالبی زده، گفته ایشون رفت رقه، جایی که وقتی کسی میخواست بره به معاویه به پیونده، بعد میرفت رقه، خلاصه اونجا اسمشو ثبت میکردن تو کامپیوترشون، خلاصه به قول معروف اونجا
براعتم میکرد،
قاعدتاً بعد یه کارهایی میکرد که معاویه او رو به حضور بپذیره و راه برگشت نداشته باشه تا اون بتونه بره. او رفت، کسی که سه جنگ در محضر امیرالمومنین بوده، در صفین مقابل معاویه قرار گرفته، هفته‌ای پیش هم عرض کردیم گاهی طرف مشکل اعتقادی نداره که بگه من شک کردم ببینم امیرالمومنین صلوات الله علیه برتر حق فضیلت داره یا معاویه، دیدم معاویه بهتره، که ما بریم بحث کنیم ببینیم امیرالمومنین اولی مسلمان از اون چه که اینجوری نبود.
از یه جای دلشون پره،
این پول برده بود، این نمیتونست به مردم بگه آقا شما چرا در صفین بودی الان نیست، بگه چون پول دزد دیدم، نمیتونست بگی. پس بعد چیکار میکرد؟ بعد اعلام براءت از گذشته خودش میکرد.
ای داده بیداد،
یه حرف عجیبی زده. خدا میدونه خواب از چشم آدم بعضی وقتا گرفته میشه، که در یه شاعر برجسته ای هم هست، اسامیش در بین کتب ادبی و مثل کتب جاهز و اینا ذکر شده، از نوشته هاش هنوز هست، اشعارش دست به دست گاهی میشه، همین در کتب بیتایی که ازش مونده، گفتش که ای هند، به یک معشوقهی در شعر، خلاصه که عرب عادت داره گاهی به یه معشوقهی، به یه حبیبی مثلا خطاب قرار میده، گفت قومت منو فروختن، این من انداختن زندان، برو وطنتو عوض کن. خودشو داره میگه دیگه. بله. کجا برو؟ ارضاً مقدستاً و قوماً فیهمو اهل التفقه تابع الفرقانی. الله اکبر. برو کجا؟ برو به اون زمین مقدس شام، که چه کسانی اونجا هستن؟ کسانی که اهل فقاهتن، اهل احکام الهیان، پیرو قرآنن. احببت اهل الشام لما جئتم. من اهل شامو خیلی دوست دارم از وقتی رفتم پیششون. و بکیت من جزع علی عثمانی، و خیلی گریه میکنم برای خون خلیفه‌ای که کشته شده، یعنی همون حرفایی که اهل شام به امیرالمومنین میزدن. بعد دیگه منابع تاریخی اینجا یه حرف شنی نسبت به امیرالمومنین او زده، اینو نقل نکردن دیگه، همه گفتن دیگه، حتی اونهایی که طرفدار حضرت زیاد نیست گفتن دیگه حرفایی زد که نمیشه گفت، جسارت کرد در واقع، حرف قبیحی زد. این آدم در واقع مجبوره دیگه، این باید گذشته خودشو. ما داشتیم حتی در بین کسانی که اینجا مسئولیت داشتن، نماینده بودن، وزیر بودن، وقتی اون طرف رفته مجبور از مبانیش برگرده.
کوتاه میخوام بشنوم حاجی کاشانی که چه اتفاق میفته واقعا یه دفعه این همه سابقه درخشان داشته باشی یهو آخرش اینجوری بلغزی و بعد سقوط بکنی دنیا.
عوامل مختلفی میتونه داشته باشه که حالا من سعی میکنم امروز یکی دو تا از این عوامل رو عرض کنم. یکیش مثلا بحثای مالیه، این آدم جونشو اگر مثلا میشد بشه این شهید صفین،
بله.
شهید نهران، و ما گفتیم سلام الله علیه یا لیتنی کنتم معه. اما وقتی مسئولیت گرفت انسان که مثلا ضمانت‌نامه دائمی نداره، نفس و شهوات ما، این دستش به این سکه ها که خورد گفت بر میدارم. و اینقدر به ما میگن سریع توبه کنید، اگر عذرخواهی میکرد تمام، حتی اکثرش این بود که پست ازش میگرف امیرالمومنین،
بله.
ولی میتونست باز بیاد در رکاب حضرت و باز در یه جای دیگه کشته بشه.
ما تعالی و ابن عبی طالب
نخ شد اینطوری متاسفانه. و چون عرض کنم خدمت شما که یه جایگاه بزرگی در قومش داشت، این نمیخواست اون حالت بزرگیش بشکنه. بعضی میخوان بزرگ باشن، اگر نمیتونن مالکش در باشن میشن امراس معاذ الله. ایشون رفت پیش معاویه و شروع کرد به نفع معاویه سخن گفتن و عرض کنم خدمت شما تبلیغ کردن. وقتی خبرش به امیرالمومنین رسید که این حرف زشت رو زده، ما نمیدونیم در تاریخ چه حرف زشتی به حضرت زده، چه جایگاه حقوقی از امیرالمومنین تخریب کرده که نقش شد امیرالمومنین مردم رو جمع کرد فرمود خدایا یزید ابن حجیه این حرفای من زده، و بعد او رو نفرین کرد. میدونید امیرالمومنین از شخص خودش دفاع نمیکنه،
از جایگاه ولایت.
چه توهینی به جایگاه حضرت شده که موجب ممکنه گمراهی دیگران بشه. حضرت شروع کرد به نفرین کردن و مردم آمین گفتن. یکی رفقای این فایسوز گفت ببخشید چیو دارید شما نفرین میکنید؟ گفتن یزید ابن حجیه. گفت از اشراف ماست. این مشکل دوم، یعنی قبیله گرایی، حزب بازی، تیم من تیم او. گفت یعنی چی؟ شروع کرد داد و بیداد، مردم میخوان سرش زدنش، یعنی خشم عمومی گرفتار شد.
بله.
یکی از رفقای امیرالمومنین اونجا وایساد گفت آقا به خاطر من رهاش کنید، حضرت فرمود این زیاد ابن خسفه از رفقای ماست، به احترامی رهاش کنید، چرا میزنیدش؟ رهاش کنید. رهاش کردن و این شروع کرد به عرض کنم خدمت شما این برنامه تبلیغ کردن، یعنی خودش که گمراه شد، این فضایی که ایجاد کرد دیگران رو هم از امیرالمومنین جدا کرد. متاسفانه همه اینا برای توبه روز اول اگر اتفاق می افتاد از امیرالمومنین جدا نشد. اسم او رو ثبت کردن فی من فارق علی. خیلی حرف خلاصه لرزاننده دل کسانی که با امیرالمومنین بودن،
خست
زدن، جنگاوری شدیدن، عبادت شدن، باید فاصله گرفت. این شخصیت یزید ابن حجیه. یه شخصیت دیگه ای داریم، یعنی ریزش ها کلن خیلی عبرت انگیزه. بعضی هاشو عرض میکنیم، بعضی هاش هم انشالله در جلسات آینده.
بخش عمدهش هم ظاهرن موضوعات مالی بوده دیگه،
هم موضوعات مالی، هم موضوعات قبیلهی، هم گناهان شخصی، یا اون جایی که مثلا طرف توقع داشته از حضرت که تحویلش بگیره. توقع بی خودی، حضرت به عدالت میداده، به حکمت میداد. یعنی همین چیزایی که همین امروز هم هست،
گرفتارش.
بله. گاهی یه تنها به این نفر میدن، همین ممکنه آدم رو از همه مبانیش جدا کنه. شخصیتی که میخوام راجبش عرض کنم و خیلی هم بحثش مفصله و خیلی سخت تلخیص کردن مباحث او، مسقلت ابن حبیره است. مسقلت ابن حبیره از یه خانواده است که همه دوست داره امیرالمومنین، همه عاشق امیرالمومنین، همه خادمن به امیرالمومنین. ایشون هم اینطوری خدمت میکرده متاسفانه و خیلی هم سابقه خوبی داره. امیرالمومنین صلوات الله علیه سال 38 این مسئله رو میفرستن، حاکم منطقه‌ای میشن که امروز شیراز و کازرون و اینا جزوش میشه، در فارس امروز ذیل استانداری عبدالله ابن عباس که بصره و ذیلش رو داشته، ایشون میشه در واقع کارگزار امیرالمومنین. یه آدم پرخوش سابقه از یه خانواده مهم. اینا رو عرض میکنیم بگیم امیرالمومنین وقتی کارگزار انتخاب میکنه به ظاهر و به بررسی های اینا رو انجام میده ازت، ولی نمیخوان کسی رو انتخاب کنه که تا آخر عمر این آدم هیچ تکون نمیخوره، چون همچین وظیفه‌ای در انتخاب ما نداریم. ما در لحظه انتخاب باید آدم خوبی انتخاب کنیم دیگه، اشتباهات بعدی گردن ما نیست اگر که ما باهاش برخورد کنیم.
نهایتاً گذشته و حال افراد.
بله دیگه.
آینده.
بله آینده. چون میخوام بگم که گاهی یه نفر یه خطایی میکنه، میگن این وزیر فلان کس بوده، این نماینده فلان کس بوده، این رفیق فلان کس بوده. این تهمته. اگر امروز هم که خطا کرده، اون فلان کس هر کسی که هست همراه با اینه، به او کمک کرده، راضیه به فعل اوه، بله. ولی اگر نیست، این در واقع یه چماقیه برای اینکه دیگران رو تخریب کنن. ما در بین یاران اهل بیت، وکلای ائمه، کارگزاران امیران داریم افرادی که خراب شدن، بد شدن. ولی خب وقتی ازت می‌خواست انتخاب کنی، اینا رو آدم پاک دستی بودن، آدم اهل تقوایی بودن. قرار نیست آدم تا آخر عمرشون تغییر نکنن. ایشون امیرالمومنین صلوات الله علیه نامه‌ای نوشت که در نهج البلاغه نامه 43 در منابع متعدد دیگه هم اومده. حضرت دامه‌ای که به اون نوشت فرمود که خبرای به من رسیده که تو نه که خیلی بزرگزاده بودی و خیلی هم اهل بخشش بودی و خیلی دوست داشتی کریم تو رو بشناسن. کرامت خوبه، ولی این که من در بنده این باشم، راجع من چی میگن؟ عایشه لطیف منو خیلی ازم تعریف میکنن، خیلی سخاوتم و دوست دارن، دیگه چی گفتن راجع من؟ اگر من اینجوری بشم، در بند کرامت اسیر میشم. آدم خود در کرامتم آزاده باشه، برای خدا از پولش بده، نه اینکه چی راجع به من میگن.
اخلاص نباشه، این گرفتاری هم
چی راجع به من میگن، همینجوری که هی دوست داشتیم برامر ببخشه. عرض کنم که امیرالمومنین به او یه فرمانداری داد، اینم اختلاص میکرد و به رفقاش و فک و فامیلش میبخشید،
برای اینکه اون جایگاه کرامت خودش رو حفظ بکنه.
خیلی هم پولی نداشت اون وقت. آقا شما مثلا این پوز آلیجی به خالی، بعضی وقتا طرف یه جور پوز میده با یه غذای خاص، یکی با قیافه کرامت. حضرت به او یه نامه سفت و سخت نوشت، نامه 43 نهج البلاغه، که عرض کنم خدمت شما که این به من خبر رسید فک و فامیلات پول میدی از بیت المال، اگر این درست باشه بلایی سرت میارم، باور نکنی، سریع حساب کتابا رو بفرست. قبلا هم عرض کردیم امیرالمومنین نسبت به کارگزاران اخبار قابل اعتنا میومد که احتمال صدقش جدی بود برخورد میکرد، گفت شما باید سند بیارید. آقا اینم یه نامه نوشت، یعقوبی نقل کرد، گفت یا امیرالمومنین این حرفا چیه در مورد من؟ سریع پول جایگزین از خودش گذاشت تو حساب بیت المال و صاف کرد و اسناد و فرستاد و این حرفا چیه؟ من عزل کنی راحت تر، شما راجع من بد فکر
مثلا
کنی.
بهش برخورد.
آره به راجع من بد فکر نکن، ما اصلا اومدیم خدمت کنیم به شما، این حرفا چیه آقا؟ حضرت هم فرمودن من این کنیش ابوالفضل، حضرت فرمودن من دوست دارم این ابوالفضل راست بگه و منم قبول میکنم، چون حساب صافه دیگه، یعنی الان بدهی به بیت المال نداره. حضرت فرمودن منم دوست دارم اینجوری باشه، ولی این حس توی او بود. وای خودم تعجب کرد که آقا مثلا در دوره قبل از امیرالمومنین دیگه از بیت المال برمی داشتن طوری نمیشد که حالا دیگه حاکمم من دیگه، بالاخره ما هم حق داریم دیگه،
دیگه انقدر که دیگه اختیار داریم.
گذشت و یکی از سران خوارج اسمش خریت ابن راشده،
خب
این هی میومد این برنامه به امیرالمومنین جسارت میکرد. یه روز حضرت فرمود بیا اینجا ببینم، چرا این فرما میشینی حرف میزنی؟ سوال داری به جواب تو بدم. گفت آقا شما چرا حکمیت کردید؟ من الان دیگه به حرف شما گوش نمیدم، از پیش شما خواهم رفت، من میرم میجنگم. از اصلا ببینی اگه بخوای کاری بکنی، جنگی چیزی که خودت ضرر میکنی. بعد گفتم آقا بگیرش، داره تهدید میکنه. فرمود نمیتونیم که زندانا رو پر کنیم، که هنو کاری نکرد، یه حرفی زدیم، هنو کاری نکرده. میخوای به مناظره کنیم تو حضور مردم، من جواب تو میدم. گفت باشه میام. خودش که میدونست خبری نیست، شبونه فرار کرد، فرار کرد و رفت این ور اون ور نشست. و یه قبیله بود به اسم بنی ناجیه، بخشی زیادی از اینا مسیحی بودن. با اینا صحبت که اینا تازه مسلمان شده بودن، گفت آقا این اسلام همش علکی بوده و اینا میخوان پولای ما رو بخورن. و حالا طرف اول جزء جنگاوران بودا، خلاصه اینا رو هم تحقیق زکات نمیخواد بدین، میخوان پولاتونو بالا بکشن. و این حرفا رو مثلا اینا خودشون در بودن، این حرفا که امروزم گاهی میزنن. اینا آقا یه گروه رو همراه کرد، راه افتادن، رفتن عمان، کارگزار امیرالمومنین رو کشتن. به اونجا سعی کردن در واقع یه کاری دستشون بیاد. حضرت بلا فاصله نامه زدن به حاکمان اون منطقه که یه همچین اتفاقی افتاده، این قرار بود بیاد ما باش بحث کنیم، یه قیام کرده، آدم ها رو جمع کرده، یه ده اعلام ارتداد کردن، گفتن ما دیگه مسلمان نیستیم، آدم کشتن، بیت المال رو دستکاری کردن. حضرت به شدت فرمود هر کدومتون خبری ازش دارید به من بگید و جلوشو بگیرید، باید باش بجنگید. هم آدم کشته هم بغ کرده. خلاصه یه خبری رسید و یکی از کارگزاران حضرت نامه‌ای به حضرت نوشت که آقا اینا از منطقه عین التمر عبور کردن، حضرت حدود اینا رو به صورت ظاهری که حد زدن. معقل ابن قیس که از فرماندهان بسیار خوش سابقه و از خادمان حقیقی امیرالمومنین، آدم نترسی بود و با 2000 نیرو فرستاد سراغ اونا، باش درگیر شدن تو نبرد تن به تن. فرمانده امیرالمومنین که معقل ابن قیس، این خردی تو زد کشت. حالا به مسئله برمیگرد، اینا رو اسیر گرفت، اینا رو که اسیر گرفت مسلمون هاشون رو بیعت گرفت، اینا توبه کردن آزاد کرد. مسلمون رو نمیشه اسیر گرفت در اسلام. اسیری که میگیم در جنگ یعنی برده گرفت. مرتدها دیگه مسلمون نیستن، اینا رو اسیر گرفت. ولی اسلام دوست نداره کسی رو برده بگیره، لذا چون این رفتار عرف اون زمان که یه وقت نمیشه راجبش گفتگو کرد که اصلش چی بوده، دنبال اینه که با یه مجازات جایگزینی هم اینا جرینشن، چون قرار باشه رهاشون کنه. اینا دیگه دو تا جرم، اینا هم بغی کردن هم مرتد شدن، فقط مثلا بیعت فایده نداره،
هم جرینشن همون بردگی اتفاق نیفته.
اینا رو معقل با خودش برداشت اوورد، داشتن برمیگشتن سمت امیرالمومنین، به منطقه مسقله رسیدن. مسقله هم که دو تا آقا سلام علیکم بگی دست دادش میگه دوست داره کرامتش نشون بده. تا اومدن بالاخره، چون اینا لشکر امیرالمومنین بودن داشتن برمیگشتن، مسئله از اینا پذیرایی که از نیروها، این زن و بچه‌ها شروع کردن به گریه کردن که آی کسی که حامی مردانی، ای کسی که پناه دهنده گناهکارانی، ما رو از دست این نجات بده فلان. آقا این شل شد بالاخره دیگه. دیدی بعضی‌ها رو یه جوریان که گول زدنشون آسونه، خدا ما رو حفظمون کنه.
رگ خوابشون
تا اینو دید گفتش که آقا من اینو می‌خرم. معقلم از خداش بود، دوست نداشتم کسی رو برده بگیرن. یکی از روش های مجازات این بود که فدیه میگرفتن، یعنی اسیر رو با پول آزاد میکردن، این اسیر نامسلمون رو که اقلن پولش برگرده بیت المال و اینام جریمه بشن که هر روز نخوان قیام کنن دیگه، یعنی هر روز جای کشور آسیب میدید. معقل گفت باشه 1,000,000 درهم اینا رو میده. هی رفتن و چونه زنی به 500,000 درهم خلاصه راضی شد. معقل گفت باشه، اینا دست تو کارگزار امیرالمومنینی، سری پولا رو برای حضرت بفرست. من رفت، چون کارگزار بود که این وزیر به اون وزیر اعتماد میکنه.
بله.
برگشت و نامه زد به حضرت که آقا جان من اینا رو سپردم دست مسقله، 500,000 درهم به بیت المال قرار بده، خیلی پوله، و عرض کنم خدمت شما که منم بیام خدمت شما، ازتون تشکر که او احسن اصلا ما نمیخوایم کسی رو اسیر بگیریم. اینطوری اومد و یه خورده طول کشید. مسقله ما نمیدونیم که این دوتا چقدر به هم، دو قصه که نقیم نزدیکه، دید دست به بیتور مالم که نمیتونه بزنه، تازه نامه حضرت اومده اینم صاف و صوف کرده.
بله.
مثلا این بچه ها به کیک دست میزنن، خامشو صاف میکنن، بیتور مالو خلاصه صاف و صوف کرده، درست کرده، حضرت نامه زده، دید بیتور مال نمیتونه. خودش هم اینقدر 500,000 درهم خیلی پوله. برای اینکه بدونیم چقدره، 500 درهم حقوق سالانه یه سرهنگ بوده اون زمان، یعنی یه درجه دار نظامی 500 درهم 500,000 یعنی حقوق سالانه 1,000 نفر حقوق سالانه آنم ماهان، خیلی پوله. خلاص این هر نگاه کردی چیزی نداره و بعد طول کشید.
در واقع این گفتش که من از خودم 500,000 درهم میدم و این اسرا رو بدید به من و آزادشون بکنم.
اینا هم میتونست چیکار کنه؟ میتونست به این اسرا بگه که خب من آزادتون کردم، یکی 2,000 درهم بدید ببینم سهمتون رو بدید من بدم که شما رو آزاد کردم دیگه، من ریش گرو گذاشتم.
بله.
نه دیگه زایه دیگه، من مسقله هستم،
خودم یه جور
آقا مسقله هست، خودم پولش رو میدم. اینا رو فرستاد رفت. وقتی طول کشید امیرالمومنین بهش نامه نوشت. اینجا دیگه الان چیه؟ اینجا طلب مالی بیت المال. ما الان داریم بدهکاران مالی.
بله.
به بانک و فلان.
بله.
این امیرالمومنین رفتارش رو ببینید. حضرت نامه نوشت، اما بعد فان من اعظم الخيانه، از بزرگترین خیانت ها خیانت الامه، اینی که به امت و ملت خیانت کنی. تو به یه نفر بدهکار نیستی، آقای بدهکار به بانک، به بیت المال، به هر جا، این بدهکار بیت المال،
به همه بدهکار.
بالاترین خیانت به ملته. و اعظم الغش على اهل مصر غش شل امام، بالاترین فریبکاری به حاکم جامعه اسلامی. تو قرار بود 500,000 درهم بدی و من بدم مخارج حکومتی، مال همه است، مال خودم بود میبخشیدم شاید. بعد و حضرت فرمود که خب تو مال مسلمین دستت بود، اینو برداشتی اونجوری که دوست داشتی خرج کن. خودم امیرالمومنین فهمید خب خودم بلد بودم اینا رو آزاد کنم، تو این کارو نباید میکردی که، تو که این کارو که میخواد بزرگی خرج داره، خلاصه تو ضرر زدی به بیت المال. یه نفر رو میفرستم کنار تو، تو رو ترک نکنه، مراقبت تا پولو بده یا تو رو برگردون. امیرالمومنین یه نفر فرستاد و آها اینم که خلاصه بزرگ زاده و همش احترام میذارن، بعدش اومد یه نفر اومد پیشش گفت آقا پولو بده، گفت نداره، گفت نداری پس بیا بریم. برگشتن دیگه اومدن پیش ابن عباس و دید ابن عباس هم کاری نمیتونه باش بکنه، اومدن کوفه. یه چند روزی امیرالمومنین به این چیزی نفرمود، بعد پیغام فرستاد که خب ما منتظریم. این رفت پیش بعضی رفقاش و گفت پولی چیزی داره، گفتن آقا از قومت بگی، تو اینقدر به اینا پول دادی. گفت نه دیگه زایه است، من الان برم تو قوم و خوشان فکا فامیلان دهمون برم بگم آره آقا پول من اصلا هرچی خلاصه فضای مجازی رو پر کردیم از کرامتمون جور خراب میشه، این پول داره جمع میکنه. گفت نمیشه بابا، زمان قبلی ها بود، نگاه کنید زمان قبلی ها بود، صد هزار به کارگزاراش رو میدن هم هیچی نمیگفتن، حالا این سر 15 دارن ببین چیز ما رو داره زایه میکنه. آقا تو کارگزار امیرالمومنین نه غیره او تو میدونستی این حرفا رو،
یا نپذیر وقتی آره. پذیرفتی دیگه اینا چه شرایطشه،
یعنی چی چرا بس صفر میگیره؟ از روی این غرور خودش که بهش مثلا یه وقت چیزی نگن، شبونه فرار کرد پیش معاویه. بعضی نقلا گفتن مثلا 200,000 درهمو داد ولی 300,000 درهم موند، خلاصه با بدهی فرار کرد پیش معاویه. کی داریم راجع مسقلت ابن حبیر حرف میزنیم؟ آقا وقتی رفت پیش معاویه، حضرت یه جمله بسیار عجیبی داره. حضرت فرمود که فعل فعل ساده، مثل آقاها بزرگواران عمل کرد، اسیر آزاد کرد، و فر فرار العبید، مثل برده فراری فرار کرد. بعد حضرت فرمود که اگر می اومد به خودم هم می گفت ندارم، من اونقدر که داشت می گرفتم تو یه نقل باقیشو می بخشیدم. تو نقل نهج البلاغه اینه که سب میکردم هر وقت داشته ازش میگرفتم.
خود خود
چرا رفتش معاویه میده خودم گفته آن ندارم بدم، همین یه کلمه گفتی ندارم بدم، من اونقدر که داشتی میگرفتم باقیشو خود خود ازت میگرفتم، چون بالاخره من میگم تو از بیت المال یکی بر نداشتی. متاسفانه ایشون رفت. وقتی رفت پیش معاویه، خب معاویه هم که آدما رو رها نمیکنه که اومدی باید کثیف بشه پرونده، دیگه امکان برگشت نداشته باشی. قومش اومدن گفتن آقا جان ما خجالت میکشیم، همه فک و فامولای ما طرفدارای شما، این داداشش نعیم، داداش مسخله اسمش نعیم بود، این از یاران امیرالمومنین، اصلا آب شد از خجالت که داداش من چه کاری با شما کرده، اجازه میدی نامه بنویسیم بهش بریم برگرد، امیرالمومنین ازت میگذره، هر وقت داشتی میدیم، خودمون پول جور میکنیم. خداوند بنویسید، ما نمیخوایم اگر ما میبینیم یه نفر به دامن دشمن رفته جای پناهنده شده، تا ناامید نیستیم سعی میکنیم برش گردونیم،
یعنی همچنان چشم
هفته های پیش هم داشتیم، مگر یعنی که خیانتش محرز بشه. آقا نامه نوشتن گفت یه کار گذشت، حالا معاویه اینقدر من رسیده و اینا، دیگه من خودم ضایع کردم، دوباره برگردم هم دوباره از معاویه خجالت میکشم بعدن که میگه به تو پول و اینا دادم و امکانات، هم دوباره بیام جلوی امیرالمومنین عذرخواهی کنم، ولش کن من نمیام. اگه این جنگ تموم شد سفین معاویه پیروز شد، من میام کوفه، اگه علی سلام الله علیه پیروز شد من میرم روم. وقتی نیومد و خبر به امیرالمومنین رسید که او این طرف اون طرف مینشینه و شروع کرده به فتنه، نامه نوشت به داداشش نوعیم که من با معاویه صحبت کردم، یه استانو میده به تو، بیا پیش من.
اونم بیا،
این همین اتفاقات که الان میفته، یکی میره بقیه رو میگه من باز صحبت کردم، حساب پرپول و نمیدونم کارت بانکی فیری و چیچی و این مسیحیه که از همون بنی ناجیه بود اومده بود پیغام برسونه به نوعیم رو، یاران امیرالمومنین گرفتن، تو درگیری دست اون قطع شد و مرد. داداشش نامش گفت آبروی ما رو بردی، ول کن دیگه، خودت هم باید برگردی. خبر خیانت مسقله پیچید. حالا این نکته دوم، خبر خیانت مسقله که پیچید، امیرالمومنین صلوات الله علیه خانه او رو در کوفه خراب کرد. طبق نقل ها 3-4 تا منبع نوشتن خراب کرد. یعنی چی؟ یعنی رفتی میشد برگردی، ما هم میپذیرفتیم، حالا که شروع کردی به فتنه گری، یارکشی، رشوه دادن از طرف معاویه، خونه او رو که خونه هم یه طبقه بود، خونه رو که خراب میکردن، یعنی تو دیگه جایی در این شهر نداری.
یعنی پله پای سرت هم خراب کردی.
یه جوری مثل شبیه مثلا فرض کنید سلب تابعیت و اینا مثلا. البته نمیخوام تشبیه کنم.
یعنی دیگه اینجا
جایگاهی نداری تو دیگه. آقا این آدم شد از کارگزاران
معاویه
و متاسفانه دیگه دام پهن شد. تو بعضی از جاها تو جنگ صفین وقتی قرار بود فتنه گری کنن بین گروه های مختلف اختلاف بندازن، به مسقله میگفتن که تو یه شعری بگو که فامیلات این ور اون ور نقل کنن، اونایی که به تو طرف دارن که بین سپاه حضرت دعوا بشه. چند بار این کار رو کرد. یعنی نقشش متاسفانه در صفین شمشیر زدن علیه حضرت نبود،
تفرقه
بود. و خب این مسئله تمام شد، این شد از کارگزاران معاویه. اما خدا به ما رحم کنه، اون لحظه که نفر رشوه میگیره خلاف میکنه، فکر نمیکنه که این پولی که میگیره تا کجاها میره. یه روزی حجر بن عدی زمان معاویه دستگیر شد و بعد یه عده، خب حجر خیلی آدم ویژه‌ای بود، اصحاب پیغمبر بود، اهل عبادت بود، هر کسی نمیتونست شهادت بده که حجر باید بکشیم مهدورده. حتی عایشه که همسر پیغمبر بود و در جنگ جمل مقابل امیرالمومنین حجر وایساده بود، وقتی حجر به شهادت رسید به معاویه نامه‌اش رو اعتراض کرد، گفت تو عبد صالحو کشتی. یعنی حجر شخصیت بسیار برجسته بود، حتی کسایی که باهاش مخالفت داشتن تقواشو قبول داشتن. یه عده بس شهادت میدادن که عرض کنم خدمت شما که حجر مهدور الدمه. یکی از اون کسانی که شهادت داده شمره. من میخوام بدونید که
اون تکلیفش روشنه.
عمر سعده.
اونم که مشخص.
مسقله است.
ای؟
یعنی این کس ببینید چقدر سقوط کرد. دقت میکنید کسی که خانوادهش از یاران امیرالمومنینن، اون شهادت داد حجر از کسانی که باید کشته بشه تا جامعه اسلامی ازش نجات پیدا کنه. ولی چیزی به شما بگم خیلی عجیبه. خدا میدونه من یه سحری تا صبح خوابم نمیبرد از این ترس. ببینید آقا کارهای خوب و بد تمام نمیشه. ما این بعضی از حرفای یاران امیرالمومنین مال 1400 سال پیش الان با هم داریم میزنیم، حتی اشعارشون مونده. از اون طرف حرفای بدم، کارهای بدم،
اونم موندگار.
اونم موندگار متاسفانه. یعنی همونطور که سیدالشهدا در بر تارک عرش میدرخشه، یزید هم اسم وقیهش و اون نام ننگاورش خلاصه هست دیگه و به هر روز به او لعن و نفرین میشه. یه شخصیتیه در زمان متوکل که این مجلس گرم کنه جلسات متوکل بوده در مسخره کردن امیرالمومنین معاذ الله.
الله
حالا بعضی حرفا من دوست ندارم توی تلویزیون بزنم،
نگیدم بهتره.
بله. هم نمیتونم اونا رو بگم، هم از این که خودم چقدر بعضی وقتا از حرفای او متاثر میشم، مثلا از نوع بی احترامیش به امیرالمومنین.
که چقدر آدم میشه این
آدم چقدر فقیه، این چقدر پسته، این ریشه این پستیه او در کجاست؟ خیلی من گشتم راجع به این شخص. اسمش علی ابن جهم، متاسفانه اسمم علیه. و اینشون کسیه که آخر سرم ما متوکل زندان میندازتش، آب روشو میبره. کسایی که میرن پناهنده به جبهه کفر و ظلم و
آقابتشون
هم زلته دیگه. و همین گشتم این از کجا این همه بغض به امیرالمومنین پیدا کرده. تا در منابعی که میگشتم در جاهای مثل اغانی و جاهای دیگه که اسم کتاب دیدم که یه نفر اومد گفت میدونم من تو چرا ای علی ابن جهم اینقدر کینه نسبت به امیرالمومنین داری. تو جز اون کسانی هستی که اجدادت مسیحی بودن مرتد شدن، مسقله شما رو خرید و چون مسقله با امیرالمومنین در افتاد بغضش در سینه تو. یعنی مسقله شاید فکر نمیکرد که 200 سال بعد، 180 سال بعد اون مخالفتی که اون روز با امیرالمومنین کرده یه بغضی داره. چون اون وقتی برمیگرده میگه اجداد ما رو امیرالمومنین اسیر گرفت، چی شد؟ یه نفر ما رو نجات داد.
آره همینجوری سینه آره به سینه.
اونی که ما رو نجات داد کی بود؟ او کی بود؟ او کسی بود که اون حرفا نسبت به امیرالمومنین میزد. قبول نداشت دیگه. با اون تحت تاثیر اون فرد، کسی که ما رو آزاد کرد، اجدادم رو آزاد کرد. و واقعا خدا ما رو یه لحظه به خودمون وانگذاره، چون
ان شاء الله
باقی عمل یعنی آثار مترتبه بر عمل اصلا نمیشه دیگه جلوشو گرفت. خدا ان شاء الله اعمال ما رو عمل باقیات سالات قرار بده.
الهی آمین. خیلی خوب. ان شاء الله همیشه دست به دامن اهل بیت باشیم، خاصه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که خدا رو شکر میکنیم که محبتش در دل و جانمون هست، و هر کسی که عشق میبرزه به حضرت. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. حاجای کاشانی دعا میکنن، همامی میگم انشاءالله از خدمتون مرخص خواهیم شد.
خدای به حق شهدای انقلاب اسلامی که عاقبت به خیر شدن، ما رو هم از شهدای راه امام زمان ارواحنا فدا قرار بده.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنون، متشکرم. ما طرح قربانی نیمه شعبان رو مکرر گفتیم، الان هم عرض میکنم خدمت دوستانمون که انشاءالله میتونن با مراجعه به سایت ما، با مراجعه به کانال های ما در سروش و ایتا، در این طرح بزرگ به نیت سلامتی حضرت بقیت الله العظم و همینطور مردم عزیز و شریف ایران اسلامی انشاءالله مشارکت داشته باشن که بتونیم حجم عظیمی هم امسال ما قربانی داشته باشیم و انشاءالله همتون معجور باشید. حسن ختام برنامه امروز ما صفحه 363 قرآن کریم خواهد بود. انشاءالله تلاوت خواهیم کرد و از ثواب و برکاتش هممون بهره مند خواهیم شد. تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم ازتون حاجی کاشان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.